برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. هموطنان ارجمند، سلام بر شما. امروز میخواییم از شما بپرسیم برای پیشرفت در صنایع کوچک به چه اقداماتی در چه بخش‌هایی بیشتر نیازه؟ سامانه پیامکی 30000-3637 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست تا به این سوال پاسخ بفرمایید. همچنین صندوق صوتی 24 ساعته 27862098. توجه به صنایع کوچک و متوسط از نمونه راهکارهایی است که با اتکای به اون میشه اقتصاد کشور را متحول کرد. تجربه کشورهای توسعه یافته به روشنی مؤید تاثیرگذاری این امر خواهد بود که با الگو قرار دادن اون میشه در پیمایش مسیر توسعه اقتصادی به پیشرفت‌های برجسته‌ای دست پیدا کرد. در طول سالیان اخیر اختصاص تحصیلات به صنایع خرد و کوچک به عنوان یکی از مؤلفه‌های حمایتی در دستور کار قرار گرفت که البته در خصوص نتایج و دستاوردهای اون ابهامات بسیاری وجود داره. امروز همراه ما باشید تا درباره این موضوع بیشتر با شما صحبت بکنیم. اولین بخشی که تقدیم شما خواهد شد گزارش سرکار خانم لیلا علاقمند هست در بخش کمی دقیق تر.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن، روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جز کارآفرین‌های برتر استان بودیم.
واحدهای تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
سلام عرض کردم، محمود حاج ابراهیم هستم. کارمون تولید الکتروموتور کولر و قطعات یدکیم هست. 60 تا پرسنل داریم. سال گذشته حدود 30 نفر تعدیل نیرو داشتیم. خاطر رکود کاری که وجود داشت در سطح کشور، ما هم بالاخره لطمه خوردیم از این بابت و صادراتمون کم شد. عرض کنم که زیر مجموعمون حدود 60 نفر هستن و غیر مستقیممون هم حدود 200 نفر.
چی شد وارد این حوزه شدی؟
در سال 48 و مشغول سیمپیچ الکتروموتور هستم. بعد دیگه مقدار که توسعه دادم کار رو، مشغول شدم قطعات یدکی رو زدم دیگه، از برادرها و آشناها کمک گرفتیم کار رو توسعه دادیم. در سال 72 شروع به تولید قطعات یدکی کردیم در سطح کشور به صورت خیلی زیاد. بازار داخلی که تقریبا اشغال شده بود به صادرات فکر کردیم، یه بازار هدف پیدا کردیم در عراق. حدود 1 میلیون دلار صادرات داریم در سال در حال حاضر. ماشین‌آلات رو پیگیری کردیم، داریم ماشین‌آلات رو میاریم از خارج، خط راه می‌ندازیم چون درخواست الکترومتر از ما زیاد دارن. استاندارد ایران رو داریم، سی اروپا رو داریم، ایزو داریم و همکار در استاندارد هستیم. گواهینامه 17025 رو داریم. کار رو خیلی توسعه دادیم چون عاشق کار بودیم. کادرمون هم همه فعال هستن، کار خیلی خوب، دست به دست هم دادن و هیچ کمک دولتی هم نداریم تا الان، نگرفت. خیلی دلون میخواد که ببینن ما رو که فعالیت میکنیم. تولید کننده عاشق کارشه که پیگیری میکنه، خودش سرمایه میذاره، دانش فنی میذاره، بازار هدفش رو پیدا میکنه و مشغول کار میشه. حالا اگر کمک های دولتی باشه، راهنمایی کنن یا توی دریافتاشون که از تولید کننده ها میگیرن اون رو بتونن یه مقدار کمک کنن کمتر بگیرن که قیمت تموم شده کالای ما پایین تر در بیاد، بتونیم با کالای وارداتی مشابه رقابت کنیم. هرچی که ما ارزش افزوده بدیم، مالیات بدیم، بیمه بدیم، هزینه های بهداشت و هزینه های جاری داشته باشیم پرداخت کنیم، همه اینو قیمت تموم شده کالای ما اثر میذاره. برای قیمت تموم شدهمون بالا میره، فروشمون مشکل میشه، مجبور میشن که برن بیان جنس خارجی وارداتی ارزون تره، چون اونها این مسائل و مالیاتی که ما داریم مثلا کشور چین اینجا پرداختی ندارن تولید کننده هاش. دولت حمایت میکنه، اومده اون هیئتی از اینجا بازدید برای کارخونه، تولید ما رو ببینن و مسائل ما رو در زرالات و دستگاه ما رو ببینن، گفتن که هرچی ما اونجا گاز زیادتر مصرف کنیم تولیدمون بیشتر بشه، برعکس ایران تصاعدی کم میکنن. میگن شما اگر گاز زیادتر مصرف کردین پس معلومه تولید کردین، اگر کارگر اضافه کردین نیروی بیکار جامعه رو جمع کردین. میان اینها بیمه‌شون رو کمک میکنه دولت، تو دریافت مالیاتش کمک میکنه بهشون، وگرنه پول همینجوری به ما ندن مشکل نداره. تولید کننده خودی سرمایه داره، نگاه به جیب دولت نمیکنه بری کاری رو تولید بکنه، شاید نتونست بگیره ولی خودش میره دانشمندیشو میذاره وسط، ریسک میکنه، سرمایه میذاره، پیگیری میکنه تا کارش انجام بشه و همه هم عاشق کار هستن که انجام میدن کار تولید رو.
درسته. جای مهندس میخوام بدونم که الان در سال که گذشت شما به اون پیشرفتی که در صنعتتون مد نظر بود رسیدین یا خیر؟
اونجور به اون شکل نبوده، اون که دلمون میخواسته نبوده، چون رکود بازار وجود داشت، یخت مسائل ارز و اینها، یخت مشکلات پیش آورد، جنس‌های وارداتی برای وارد کننده ها و ابزار و لوازمی که ما می‌خواستیم هم گرون‌تر شد. بخشش آلومینیوم مصرف زیادمون هست، یه بخشی بوش هستش که از برنز و نفت و اینا هستش، اینا قیمت جهانیش گرون شد، اینا بالاخره قیمت تموم شده ما رو بالا بردن. مجموع برای تولید کردن همشون، مواد پلاستیک، مواد آهنی، برای خیلی گرون شد، اینها خیلی اذیت کرد ما رو در تولید.
خب ببینید در سال جدید برای پیشرفت در صنایع کوچک ما چه اقداماتی رو در کدوم بخشا باید بیشتر انجام بدیم تا اون پیشرفتی که مد نظر شما ای تولید کننده هست حاصل بشه؟
فکر می‌کنم بهترینش همون کمک دولت باشه. کمک دولت نه، انتظار نداریم که بیاد پول به ما بده. اگر صلاح دید مدارک ما درست بود، صلاح دونست، حالا کمک مالی کرد دراز مدت، اون کمک میکنه در تولید. ولی نگرفتنش همون مثلا بیاد مالیات که مثلا 25% میگیره، بیاد اینو 5% کنه، از چی افزوده شد، چیز اضافیه تولید کننده داره میگیره، در صورتی که بارشو به مشتری میفروشه بعد چکش برگشت میخوره، ولی دولت میگه از چی افزوده منو بده جنسو فروختی. ما این مثلا نقد نشده این چک، ما پول اصل مایمون هم نگرفتیم. ما حالا چون با چین زیاد کار میکنیم، تاجرای ما زیاد با چین کار میکنن، میبینن دولت خیلی حمایت میکنه، کمک میکنه تو نگرفتن دریافتیاشون. همون که نمیگیره، قیمت تموم شده پایین بیاد نگیره، اون خب تولید اضافه میکنه، نیروی بیکار جامعه رو آدم بیشتر جذب میکنه، دانش فنیشون میذاره کارهای دیگه اضافه میکنه. ما الان 3 مدل الکترومتر از تولید میکنیم، درخواست شاید حدود 15 مدل دیگه هم داریم برای لباسشویی هستش، ولی اینها الان از چین داریم با قیمت‌های خیلی ارزون. اگر که اون دریافتی‌های دولت کم بشه از ما، قیمت کالامون ارزون در بیا، تولیدمون اضافه می‌کنیم، نیروی بیکار جامعه هم جمع می‌کنیم، امکانی که 3 شیفتم کار بکنیم و وجود داره برام.
به عنوان سوال آخر، اگه مطلبی مونده که ما بهش اشاره نکردیم و شما دوست دارید که با ما در میونش بگذارید، مشنونده
اید. ممنون از شما که زحمت کشیدید تماس گرفتید. اگر که یه جلسه سمیناری باشه مسئولین دولتی که عنوان میکنن میخوان به تولید کمک کنن، همیشه هم مطرح میکنن در رادیو تلویزیون جزایر اینها، تولید کننده ها رو دعوت بکنن بیان در دل کنن با مسئولین به صورت مستقیم، حالا اگر پخش بشه چه بهتر، که بگن چه مشکلاتی وجود داره براشون. ولی همینطور که الان مشاور رئیس جمهور مسئولین محترم کشوری همه مطرح میکنن، قابل اجرا نیست در سطح تولید، در سطح کارخونه قابل اجرا نیست. ما این دوست داریم که یه جوری باشه، جلسه‌ای باشه که حرف ما رو هم دولت بشنوه. ما جزء همین مردم هستیم، ما این مملکت هستیم، عاشق مملکتمون هستیم، عاشق تولید هستیم. سرمایه گذاشتیم، زندگیمون فروختیم، همه رو قالب کردیم، آهنگ کردیم و بازار هدف پیدا کردیم، تولید می‌کنیم و می‌فروشیم با مشکلات زیادی که برای همه تولید کنندگان وجود داره.
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
این هم از گزارش کمی دقیق‌تر لیلا علاقمند. امروز از شما می‌پرسیم برای پیشرفت در صنایع کوچک به چه اقداماتی در چه بخش‌های بیشتر نیازه؟ با توجه به سال جدید بهتره که نگاه ویژه‌ای واقعاً به این موضوع داشته باشیم. مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی هستند، عضو هیئت مدیره محترم خانه صنعت معدن تجارت جوانان و نائب رئیس انجمن علوم و فناوری غلات. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. امیدوارم بتونیم مبحث خوبی رو در مورد پیشرفت صنایع کوچک پیش رومون داشته باشیم. خیلی متشکرم.
خب صحبت‌های جناب آقای حاج ابراهیم رو شنیدیم، تولید کننده الکتروموتور، گفتن در سال 72 قطعات یدکی تولید می‌کردن و کم کم کارشون رو ارتقا دادن، صادرات دارن در سال حدود 1 میلیون دلار فقط به کشور عراق، حمایت‌های دولتی تا به حال نداشتن، ازش بهره مند نشدن، میگن حداقل میخوان دیده بشن. من فکر میکنم حالا با توجه به اینکه چند وقتی ما این برنامه رو داریم در رادیو اقتصاد تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم، با تولید کننده های عزیزمون سر و کار داریم، با صنعتگران عزیز سر و کار داریم، صنعتگرانی که این گونه دارن کار میکنن، توجه ویژه‌ای به کمک‌های نقدی دولت ندارن، حمایت‌های معنوی میخوان، یا میگن حداقل بیایید معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای رو برای تولید کنندگان مقرر بکنید، که خوب دارن کار میکنن، صادرکننده هستن، دارن به افزایش تولید ناخالص ملی ما کمک میکنن. اینا رو به نظر من به قول قدیمی‌ها باید حلوا حلوا کرد.
نه
نباید رهاشون کنیم، باید کمکشون کنیم، باید واقعا ببینیمشون. این رو از تمام مسئولین عزیز، از همه دولت مردان گرامی میخوایم. خب آقای دکتر چیکار باید بکنیم؟
اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده که بر فضای تولید و صنعت کشور بی تأثیر هرگز نبوده و تأثیر به سزای خودش رو داشته. در واقع وضعیت تولید و صنعت کشور بسته به شرایط اقتصادی و نوسانات اون همیشه متغیر بوده. ببینید ما بیش از 5400 واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی داریم که در فاصله سال‌های 85 تا 92 به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، تأمین نشدن به موقع مواد اولیه و اختلاف با شرکا ورشکسته و یا تعدیل شدند. بیش از 90% از صنایع ایران رو صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد. چقدر مهم هستش این عدد.
بله.
سهم بسیاری از اقتصاد کشور به صنایع کوچک و متوسط اختصاص داره که اهمیت این بخش از صنعت در رسیدن به نرخ رشد اقتصادی دوچندان میشه. توسعه صنایع کوچک و متوسط که از راه‌های رفع مشکل بیکاری در کشوره که میتونه واقعا به عنوان یک کارآفرینی موفق و یک اشتغالزایی که میتونه هدفمند باشه مورد ارزیابی قرار بگیره. توجه به صنایع کوچک و متوسط از نمونه راهکارهایی هستش که با اتکای آن میتوان اقتصاد کشور رو واقعا متحول کرد و نقش بسزای اون رو در رفع مشکل بیکاری و در رفع مشکل حالا ما میتونیم بگیم که ارزش افزوده های پایین اون رو مطرح کرد و خب مطمئنن هم جواب میگیریم. در کشور ما صنایع کوچک و متوسط برخلاف سایر کشورهای پیشرفته از حمایت کمتری برخوردارن که خب این نسل سریع قانونه که ما باید بریم بررسی کنیم ببینیم چرا در قانون این حمایت ها تعریف شده است ولی در اجرا این حمایت ها وجود نداره. ما میخوایم ببینیم اگر 90% از صنایع ایران صنایع کوچک و متوسط هست پس چرا حمایت نمیشه، چرا فقط صنایع نسبتاً بزرگ و حساس ما، صنایعی که مطرح هستن فقط مورد حمایت قرار میگیرن، چرا اگر وامی قراره پرداخت بشه در مورد تصویب قرار بگیره از وزارتخونه ها و حالا موارد قانونی که بخواد تعلق بگیره، چرا در موقع تقسیم به صنایع کوچک و متوسط‌تر عدد کمتری تعلق میگیره و این رو واحدهای بزرگتر باید همیشه مورد مصرف خودشون قرار بدن؟ درسته که واحدهای بزرگتر خب نقش بسزاتری رو دارن، درست هستش که باید حمایت بیشتری بشه چون نه تنها در کشور خودمون تولید ملی و اشتغال آفرینی و کارآفرینی دارن بلکه در حوزه های صادرات محور هم کالاها مورد استقبال مردم دیگر کشورها با نام یک کالای ایرانی قرار میگیره. همه اینها درسته ولی باز من تاکیدم این هستش که نباید نادیده بگیریم صنایع کوچکی که 90% از اقتصاد اینا رو داره تشکیل میده. این در حالیه که در کشورهای پیشرفته خب این مسئله بیشتر مورد تاکید قرار میگیره و سرمایه‌گذاری‌ها و سیرساخت‌های حمایتی دولت میتونم بگم که متمرکزتر روی صنایع متوسط و بعضن کوچکتر هستش که در اینجا میخوام اشاره خدمت شما داشته باشم. مشکلات صنایع کوچک رو من اونهایی که مهمتر هستش با توجه به صحبتایی که یکی از دوستان و همکارانی که در زمینه صنعتی دارن کار میکنن، خب من دیدم ایشون خب تعداد کمی از اونها رو اشاره کرد ولی خب مشکلات بیشتری رو که خب مد نظر دوستان ما هست اینها رو ما همه رو ارزیابی کردیم، شناسایی کردیم که به پاره ای از اونها میخوام من اشاره داشته باشم. ببین مشکل چالش های صنایع کوچک رکود اقتصادی تأثیر بسزایی رو داره، نوسانات نرخ ارز بسیار تعیین کننده هستش، کمبود نقدینگی، واقعا این نقدینگی مثل یک جریان گردش خون برای بدن انسان چقدر مهم هستش، نقدینگی هم برای این گردش چرخه اقتصاد برای اون واحد تولید اینقدر مهم هستش و باید واقعا اهمیت داده بشه بهش. این مسئله تورم مورد دیگه هستش، باید تورم اون ثبات خودش رو پیدا کنه و مشخص باشه که ما تورم، خب الان ما یک سری تورم به صورت نوعی داریم و یک سری تورم ها به صورت کلی داریم، باید تورم مشخص بشه عددش و خب دولت داشت تقریبا خیلی خوب پیشرفت میکرد و اون رو به عدد تک رقمی میرسون که متاسفانه فعلا ظاهرا این کار متوقف شده و از اون حالت تک رقمی یه مقدار فاصله داره میگیره که ما باید مجددا با بازبینی هایی که میتونیم از تمام امکانات دولت باید استفاده کنه که اون رشد و سرعت حرکت به سوی تک رقمی شدن باز دوباره بخواد در پیش رو قرار بگیره، در دستور کار دولت واقعا باید قرار بگیره. مشکلات و موانع واردات و صادرات، ببینیم بعضی از کشورهایی نمیخوام بگم خیلی صنعتی اروپایی رو من مثال نمیزنم، اونها خب در طی چند صد سال گذشته تونستن رشد و شکوفایی و به سرهای خودشون رو به دست بیارن. من اشاره میکنم به بعضی از کشورهایی که در نزدیکی ما و بعضن هم مرز با ما هستن اشاره کنم. ببینید وقتی یکی از تاجرها و یکی از تولید کنندگانشون صادراتی رو میخواد داشته باشه، خیلی جالبه براتون میخوام توضیح بدم، مشوق‌های صادراتی و جواز صادراتی همزمان با خروج اون کالاها از کشورشون به اون صادرکننده تحویل داده میشه. ببینید چه انرژی خوبی رو میتونه به اون صادر کننده بده و همیشه یک رابطه خوبی بین دولت و صادر کننده ها وجود داشته. ما باید الان بررسی کنیم با توجه به نوسانات نرخ ارز، ما الان نیاز کشورمون داره با توجه به اینکه ما باید برون رفتی رو به عنوان یک پلن برای خودمون در نظر بگیریم، باید روی صادرات بسیار 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 کار کنیم.
بله.
به خاطر اینکه ما ارز رو وارد شبکه حیاتی و گردش خون اقتصادمون داریم میاریم.
دقیقاً.
و دولت این وظیفه رو داره، هر آنچه که در توانش داره رو باید بذاره برای صادر کننده ها، تولید کننده هایی که دارن در این زمینه فعالیت میکنن، دارن زحمت میکشن. و دست مریضات گفت با توجه به این مواردی که من خدمتون عرض کردم و به ما بقیه اونها میخوام اشاره کنم، این حمایت باید صورت بگیره. ما الان استهلاک ماشینالات تولیدی ها رو داریم. ببینید بانک ها باید با توجه به این که نقدینگی همونطوری که صحبت شد بسیار مهمه، باید با تعرفه های تولید وام هایی رو قرار بدن تا شرکت ها و تولیدی ها و کارخونجات بتونن اقدام به نوسازی دستگاه ها و ماشینالات کشاورزی و غذایی خودشون داشته باشن. اگر ما بخواهیم روزی در رابطه با صادرات حرفی رو برای گفتن داشته باشیم، باید ما بسته‌بندی در کشورمون یک انقلابی درش به وجود بیادش. بسته‌بندی هامون باید جذابتر باشه، باید ماندگاری بیشتری رو داشته باشه تا بتواند در کنار یک کالای خارجی حرفی رو از نظر کمی و کیفی برای گفتن داشته باشیم. شرایط متغیر آب و هوایی و کمبود زیرساخت‌های کشاورزی رو من میتونم به مورد دیگه‌ای در زمینه کشاورزی بهش اشاره کنم. ما در کشورمون سینرژی و پتانسیل‌های بسیار زیادی رو داریم و با توجه به چهار فصل بودن کشورمون در رابطه با بخش کشاورزی میتونیم امکانات بسیار خوبی رو تهیه کنیم و ارزآوری خوبی رو داشته باشیم، که خب متاسفانه کمبود آب و خشکسالی باز به عنوان یک چالش کشاورزی ما رو مورد تهدید خودش قرار میده، که اون هم باور بفرمایید با یک برنامه‌ریزی خوب میتونه حل بشه و این چالش رو کمرنگ‌تر بکنه. و همینطور بالا بودن قیمت مواد اولیه که خب باعث میشه قیمت کالا بالاتر در بیاد و این بالاتر قیمت در اومدن کالا خب باعث نارضایتی مردم میشه، که اینها مواردی هستن که باید بهش اشاره بشه. و مشکلات مربوط به بنگاه‌های کوچیک و زود بازده و همینطور بعضی وقتا ما میبینیم قیمت‌های اجباری رو برای بعضی از کارخونجات و توریدی ها
زمابر میکنن. بله.
که خب این نباید باشه که ما بعضی کالاها واقعا سودی اگر نداشته باشه برای بنگاه ها و مراکز تولید، خب این در دراز مدت میتونه ضرر و زیانی بذاره و بر اشتغال زایی و کارآفرینی بتونه سایه شوم خودش رو بذاره. اینها مواردی بود که من خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی، عضو محترم هیئت مدیره خانه صنعت معدن تجارت جوانان. شنوندگان عزیز، از شما میپرسیم برای پیشرفت در صنایع کوچک به چه اقداماتی در چه بخش‌هایی بیشتر نیاز هست، که آقای دکتر سعی کردن مشکلات و چالش‌هایی که پیش روی صنایع کوچک هست رو در این بخش عنوان بکنن. شما هم میتونید در این خصوص صحبت کنید، به 3036-37 پیامک بفرستید. ما در بخش بعد حتماً اقداماتی که واقعا لازم هست برای پیشرفت صنایع کوچک رو بهش اشاره خواهیم داشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، با نیم نگاهی به کشورهای موفق و قدرتمند دنیا در عرصه اقتصادی، این واقعیت به نظر می‌رسد که تقریبا در تمامی جوامع مورد نظر، صنعت و تولید از پویایی و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده. یکی از حوزه‌ها و بخش‌های تأثیرگذار در پیمایش شکوفایی صنعتی و اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط معطوف میشه، که هر آنچه ذریب حمایت‌ها از این مجموعه‌ها افزایش پیدا کنه، به همان میزان شاهد کسب موفقیت‌های هرچه بیشتر در این زمینه خواهیم بود. قطعاً تسهیلات بانکی در کسب توفیق و ارتقاء موفقیت‌های این مراکز بی‌تأثیر نخواهد بود، اما در کنار این امر باید تدابیر و تمهیدات مؤثر و کارآمد دیگری هم به صورت موازی، عملیاتی و اجرایی بشه. شما شنونده برنامه خانه تا کارخانه هستید. یکی از موضوعات مهمی که تأثیر بسیار زیادی در رشد صنایع کوچک و متوسط ما خواهد داشت، صادرات و رشد صادرات هست و تولید صادرات محور در کشور هست. سفری خواهیم داشت به استان فارس، از میزان صادرات استان آگاه خواهیم شد با جناب آقای مهندس فتوحی.
برای اینکه واحدهای صنعتی رونق بگیرن و روی پای خودشون بایستند، باید ازشون حمایت کرد. اما اجازه بدین امروز سری به استانی بزنیم که 61 شهرک و ناحیه صنعتی داره. استان فارس مکان مناسبی در جهت پیشرفت صنعت در حوزه‌های مختلفه، به طوری که این استان دارای 5 خوشه صنعتی و این یعنی حمایت‌های خوبی از واحدهای صنعتی این استان توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس به عمل اومده. آقای مهندس فتوحی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس، از میزان صادرات محصولات استانشون در سال گذشته به ما گفتن.
4 کنسرسیون صادراتی داریم به صورت کلی که حسب اعلامی که ما از گمرک گرفتیم میزان صادرات چه حدود 120 میلیون دلار بوده به کشورهای حوزه خلیج فارس، عمان، دبی، بحرین و روسیه، افغانستان، پاکستان. عراق صادرات خوبی داشتیم. حالا تو خاورمیانه گاهن به چین و کشورهای مثل خاوردور هم به اصطلاح تونستن این عزیزان این محصولاتشون رو صادر بکنن.
آقای مهندس فتوحی، محصولات صادراتی استان فارس چه محصولاتی هستند؟
ما محصولاتی که اینجا داریم عرقیات میمند سنگ شمال فارس که به اصطلاح به چین صادر میشه، رب گوجه و شوجاتی که به کشورهای خلیج فارس صادر میشه، خرمای جنوب که به شهر خاوردور صادر میشه، فرش دست باف مثلا که به کشور چین داره صادر میشه، مواد غذایی که به کشور روسیه داره صادر میشه.
اما آقای مهندس فتوحی، پتانسیل های اقتصادی استان فارس چه پتانسیل هایی هستند؟
چون ما شهرستان ها به اصطلاح پهناور از استان فارس، هر شهرستانی قابلیت تولید یک سری از اقلام درش بیشتره، یک سری از محصولات در اون بیشتره. مثلا جنوب فارس اگه تشریف ببرید، خرمای جنوب فارس معروفه. اگر شمال فارس تشریف ببرید، شوریجات و ترشیجات اونجا برای مواد غذایی عرض میکنن معروفه. اگر در میمن تشریف، عرقیات میمن اونجا معروفه که اینها قابلیت صادراتی دارن و ما اینها رو تونستیم به اصطلاح حمایت بکنیم برای صادراتشون. کنسرسیوم های درست کردیم به هر حال برای اینها که تونستن اینها به این صادرات دست پیدا کنن.
آقای مهندس فتوحی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس، از پتانسیل های اقتصادی گفتند که روش خیلی کار نشده و اگر روی این پتانسیل ها کار بشه، امکان این رو داره که تبدیل به قطب بشه.
ما الان از باب بحث واحدهای دانش بنیان رو داریم که داریم اینا رو کمک میکنیم، حمایتی میکنیم. تنها شهرک فناوری صنایع شیمیایی کشور رو داریم در استان فارس که داریم خوشه نفت و گاز رو تشکیل میدیم الان که عامل خوشش هم مشخص شده، داریم کاراش رو انجام میدیم که امیدواریم که با توجه به نزدیکی به اصلویه و همجواری با استانهای به اصطلاح جنوبی که به نفت و گاز اتصال دارن، بتونیم زیر ساختهایی که این عزیزان لازم دارن برای استخراج، تولید، صادرات نفت و گاز رو ما این محصولات یا اقلامی که مورد نیاز پتروشیمی ها، پالایشگاه ها اینها هست رو در استان فارس تولید کنیم که الان این کار اولش انجام شده.
اما آقای مهندس فتوحی، در سال جدید برای پیشرفت در صنایع کوچک به چه اقداماتی و در چه بخش‌های بیشتر نیازه؟
ما باید به اصطلاح با حمایت از همین خوشه‌های صنعتی، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت بالایی که در استان فارس قرار داره مثل آفتاب که میتونیم نیروگاه‌های خورشیدی رو به اصطلاح حمایت کنیم که دیگه نور آفتاب دیگه چیزی هستش در استان فارس الحمدلله به وفور یافت میشه و میتونیم حالا در شرقه و نواحی صنعتی این نیروگاه‌ها رو مستقر کنیم و یک ارزش افزوده بالایی رو به بخش زیرساخت مثل برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی داشته باشیم. میتونیم به هر حال با حمایت از این عزیزان برای صادراتشون بسترهایی و بازارهایی رو رصد کنیم و اینها رو به بازارهای جهانی ما وصل بکنیم. ظرفیت‌های زیادی در استان وجود داره که با حرکت‌هایی که در استان فارس انجام شده و آموزش‌های لازمی که به این عزیزان داده شده، امیدواریم بتوانیم که این عزیزان رو ما در بحث تولید و اشتغال یاری بکنیم و افزایش تولید و اشتغال انشاءالله در سال آینده شاهدش باشیم.
از آقای مهندس فتوحی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس پرسیدم واحدهای صنعتی استان فارس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند تا بتونن در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان مستقر بشن.
با توجه به اینکه شهرک‌ها و نواحی صنعتی صنایع خرد، کوچک و متوسط رو پوشش میده، تمامی واحدهای صنعتی که قابلیت این رو دارن که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استقرار پیدا بکنن